أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید، انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله در بخش های پایانی خطبه 192 نهج البلاغه بودیم. وجود مقدس امیر المؤمنین در باب کبر شکنی مطالب بسیار مهم و تأثیر گذاری را برای همه ما بیان فرمودند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. در بخشی که دیروز محضر شما عرض شد، حضرت فرمود شما مسلمان ها تا وقتی که اجتماع و اتحاد داشتید لطف و عنایت خدا با شما همراه بود، ولی از وقتی که دچار تکبرها و تعصبها شدید باز به جاهلیت برگشتید، ولی من علی آمده ام تا امر به معروف و نهی از منکر کنم. وظیفه من این است در مقابل انحرافات بایستم. اگر شما به جان هم بیفتید، تعصبها را دوباره زنده کنید، من سکوت نخواهم کرد، در مقابل شما می ایستم. حضرت فرمود انا وزعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت النواجم قرون ربیعت و مزر. من علی را می شناسید. انا وزعتو، من به خاک افکندم. فالصغر، صغر در مقابل کبیر است. کبیر یعنی آدم بزرگ، پیرمرد، سن و سالار. صغیر یعنی کسی که سنش کمتره، به معنای کودک و خردسال نیست. این جمله حضرت معناش اینه، من در حالی که نوجوان بودم، جوان بودم، 20 و چند ساله بودم، وزعت و فسقر به کلاکل العرب، سینه بزرگان و پهلوانان عرب را به خاک مالیدم، و کسرت و نواجم، و شکستم نجوم، به معنای اون ستاره است که پیدا باشه، نجم یعنی آشکار پیدا، قرون قرن یعنی شاخ، من شاخ بیرون آمده بزرگان ربیعه و مزر، مزر دو تا از قبیله های اصطلاحاً شجاع قوی زمان خودشون، من کسی بودم که شاخ جوانان اینها رو شکستم، شاخ پهلوانان اینها رو شکستم. من علی چنین ویژگی هایی دارم، همه شما هم به اینها آگاه و عالمید. و قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله. علاوه بر آنچه که در مورد شجاعت و قدرت خودم به شما گفتم، همه شما آگاهید. و قد علمتم، علم دارید، میدانید چه چیز را موضع ایمن رسول الله، جایگاه بزرگی که من در پیش پیغمبر داشتم. حضرت شروع میکنه این جایگاه بزرگ را برای ما شرح کردن. قبل از این که من بخوام مطالب رو محضر شما عرض کنم، اینجا یک نکته لازم و ضروری است. عزیزان، تا الان ما هرچه در خطبه قاصعه گفتیم، عرض کردیم خطبه قاصعه در صدد کبر شکنی است، در صدد این است که این تعصب‌های بیجا از ما برود، بلکه تعصب ممدوح، تعصب به عبادت، تعصب به کمک و به خلق الله در ما ایجاد بشه. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه. خب این خطبه در باب کبر شکنی بود، امیرالمؤمنین که داره از خودش تعریف میکنه، اینکه ظاهرا برعکس شد، شما هی باید متواضع باشی، خاکی باشی، افتاده باشی. حضرت داره تعریف و تمجید میکنه از خودش، جایگاه خودش رو داره به رخ مردم میکشه. به تعبیری چطور اینها با هم قابل سازشن؟ دو تا نکته عرض میکنیم. نکته اول، چه ایرادی داره اگر جایی شما داری از خودت تعریف میکنی تا برای خودت، برای شخص خودت یه کاری بکنی، یه جایگاهی ایجاد کنی؟ این درست نیست، پسندیده نیست، نباید از خودت تعریف کنی. ولی وقتی داری نعمت خدا را ذکر میکنی، وقتی داری به لطفی که خدا به تو کرده اشاره میکنی، مردم را آگاه میکنی، چه ایرادی داره؟ مثل اینه که یه نفر روی زمین افتاده، تصادف کرده، یه نفر میگه آقا من دکترم، یعنی برید کنار تا من کمکش کنم. این داره اعلام میکند جایگاه خودش را تا بتواند خوب خدمت کند. امیرالمؤمنین داره به همه میگه آقا من جایگاهم اینها، اگر من ایستادم در مقابل تعصبات و کبر و غرور و فخر فروشی شما، من امام معصوم هستم ها، من کسی هستم که نزدیکترین افراد به پیغمبر هستم، من کسی هستم که جایگاهم این چنین نیست، حرف مرا بشنوید، من دلسوز شما هستم، من میخوام شما به صلاح و فلاح برسید. پس تعریف و تمجید برای این نیست که حضرت خودش رو بزرگ کنه، او بزرگ است، برای اینه که ما اعتماد و اعتقادمون به او بیشتر بشه، پیروی و دنبال روی بیشتر بشه. این یک جواب. ولی جواب دوم، این تحلیلی که عرض میکنم رو توجه بفرمایید. بعضی از محققین معاصر، محققینی که در نهج البلاغه تحقیق میکنن، این نکته رو اشاره کردن و انصافا نکته دقیق و عمیقی است. خوب توجه بفرمایید. در طول تاریخ هر کسی خطبه قاصعه را شرح داده، خطبه قاصعه را با دید کبر شکنی وصف کرده. ولی ما از خطبه قاصعه انگار داریم به یک جای دیگه میریم، که انه حضرت اون تعصب و غرور را ذکر کرد تا ما را به جای دیگه برسونه. حضرت داره در عالم دو قشر را، دو گروه را مطرح میکنه. یک، اولیاء الهی، کسانی که خدا به اونها ولایت داد، سرپرستی داد. دو، مخالفین اینها. از ابتداء خلقت نگاه کنید، جریان آدم و ابلیس را مطرح می کند. آدم ولی الله است، شیطان تمرد می کند. میاد جلوتر، قصه حضرت موسی را نقل می کند. موسی و هارون اولیاء الهی هستند، در مقابل او فرعون قرار داره. میاد جلوتر، جریان بنی اسرائیل را، اسماعیل را، یعقوب را ذکر میکنه، در مقابل اولیاء الهی ادعی. در جریان رسالت رسول مکرم، پیامبر ولی خداست و در مقابل او ادعی قرار میگیره. و در این بخشی که داریم میخونیم، حضرت دارد میفرماید من ولی خدا هستم و امروز هم مثل قبل دو قسم تقسیم میشود جامعه، اولیاء الهی و کسانی که از او پیروی میکنند، دشمنان، مخالفان. حالا تحلیل حضرت اینه، عمده مشکلی که باعث میشود عده‌ای از امام، از ولی خدا ترد بشند، دوری کنند، مخالفت کنند، تعصب است. خطبه حضرت در باب تعصب نیست. اگر با این دید نگاه کنیم، اگر این تحلیل را خوب بدانیم، خطبه امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه کلام حضرت حول محور ولایت است. چه کسانی ولایت اولیاء الهی رو پذیرفتند، چه کسی مقابله کردند با اولیاء الهی. خب وقتی حضرت ریشه یابی میکنه، میگه عمده مشکل اینها تکبری بود که داشتن. شیطان به خاطر تکبرش زمین خورد، قابیل به خاطر تکبرش زمین خورد، فرعون به خاطر تکبرش زمین خورد. امروز هم همینه و در آینده هم همینه. اگر این سیر را ببینیم، خیلی قصه متفاوت میشه. یه وقتی شما تعصب را، تکبر را، عجب را به عنوان یک رذیله اخلاقی فردی نگاه میکنی، میگه خیلی چیز بدیه، ای کاش من مثلا تکبر نداشتم، ولی الان که تکبر دارم چی؟ هیچی. من مؤمن متکبرم، من مؤمنی هستم که عجب هم دارم. اگر صرفا خطبه قاصعه را یک خطبه اخلاقی بدانیم، ولی حالا اگر آمدی این خطبه را خطبه ولایت پذیری دانستی، دیگه نمیتونی بگی من مؤمنی هستم که متکبرم، من مؤمنی هستم که عجب دارم، که عصبیت دارم. حضرت میگه اصلا هر کسی جدا شد از عصبیت بود، هر کسی افتاد از تکبر بود، یعنی آخرش میفتی ها. این یه رذیله ساده فردی شخصی نیست که بگی من ایمانم درست، اسلامم درست، حالا یه جایی هم یه خطایی کردیم. نه، این خطا اونقدر بزرگی است که در طول تاریخ هر کسی از ولایت اولیاء الهی جدا شد زیر سر این کبر بود. شاهد مثالهای تاریخی امیرالمؤمنین همه داره ما رو به اینجا میرسانه. مواظب باشید ها، یه رذیله ساده نیست، یه گناه شخصی نیست که بگی خب اشتباه کردم، خطا کردم. کار به جایی میرسد که زبیر و منا سقوط میکند. زبیری که منا اهل البیت بود سقوط میکنه، بزرگتر از زبیر هم سقوط میکنند. اونهایی که علم داشتن، متصل بودن، میفتن. چرا؟ چون این معیار است، خطکش است. کسی که در وجودش تکبر باشه، کسی که در وجودش عج باشه، خود برتربینی باشه، خودش را از دیگران والاتر بداند، تو را چه به مسیر اولیاء الهی. انبیاء متواضع ترین افراد بودند. کسی هم که میخواهد در مسیر انبیاء باشد باید متواضع باشد. متکبرین از اولیاء الهی جدا هستند، اصلا از این مسیر بیرونت میکنند. این لیس منا لیس مناهایی که در روایت آمده همینه دیگه، ملعونون ملعونون، از ما دور است، ترد است. چرا آدم به اینجا میرسه؟ زبیر چرا به اینجا رسید؟ تعصبها، تکبرها. این تحلیل تحلیل عجیبی است. امیدوارم تونسته باشم مطلب رو جا بندازم. خیلی فرق است بین این که ما تعصب را یک صفت رذیله شخصی بدانیم یا یک صفت رذیله ای که در عالم هر کسی از اولیاء الهی جدا شد زیر سر این رذیله بود. بعد نوع مقابله ما دیگه خیلی متفاوت میشه، دیگه ساده ازش نمیگذریم. ذره ای تکبر نباید تو داشته باشی سر هیچ چیز. هر شب در ایام ماه رجب شب زنده‌داری میکنی، ادعیه رو میخونی، اذکار رو میخونی، خب چرا نسبت به دیگران خودت رو برتر میبینی؟ چرا خیال میکنی اون کسی که خوابیده است از تو کمتر است؟ اگر این فکر به ذهنت خطور کرد یعنی باختی، یعنی تو از مسیر ولایت دور شدی. چون در مسیر ولایت عجب راه نداره، چرا خودت رو برتر دیدی؟ عبادت اگر بنا باشد تو رو مغرور کنه به چه دردی میخوره؟ عبادت را در همین خطبه قاصعه فرمود دیگه، عبادت را خدا وضع کرد که تو سربزیر بشی، خاضع بشی. اگر تو شب زنده‌داری کردی، روزه گرفتی، اعمال ماه رجب را ادعیه رو خوندی، بعد مغرور شدی، بعد خودت را از فلانی که سر شب تا اذان صبح خوابیده بالاتر دیدی. همه اعمالت حبط شد. نه تنها عمل حبط شد، بلکه از مسیر ولایت هم بیرونت میکنند. خیلی باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید مراقب باشیم. لذا این جملات امیرالمؤمنین رو در این فضا ببینیم. اینها در باب تعریف از خود نیست، که البته اگر تعریف از خود باشد هم ایرادی نداره، ولی حضرت داره دو قسم از جامعه را، اولیاء الهی و مخالفین رو ذکر میکنه. در زمان حاضر من علی ولی خدا هستم و هر کسی به مقابله با من برخیزد بره ببینه کجا تکبر کرد، عصبیت کجا به خرج داد. فقد علمتم موضع ایمن رسول الله، شما همتون میدانید موضع و جایگاهی که من در پیش پیغمبر داشتم. بالقرابت القریبه، اون قوم و خیشی و خیشاوندی نزدیک را. و المنزلت الخصیصه، اون جایگاه خاصی که من نزد پیغمبر داشتم، احدی اون جایگاه رو نداشت. این جمله قد علمتم از اون جملات سنگین نهج البلاغه است. همه شما می دونستید، هر ظلمی هم که مرتکب شدید علم داشتید و مرتکب شدید. ابتداء خطبه شقشقیه، خطبه سه نهج البلاغه اینه. آیا خلفا نمی دانستن به چه کسی دارن ظلم می کنن؟ آیا خلفا نمی دانستن حق چه کسی را دارن غصب می کنن؟ خوب می دانستن. در همین نهج البلاغه در جریان حکمیت فرمود آیا ابو موسی اشعری و امرؤاس نمی دانستن؟ قطعا می دانستن. علم داشتن، ولی با علم ظلم کردن، با علم حق علی رو زیر پا گذاشتن. اینجا هم همینه. شما همه تون جایگاه مرا می دانید، واجب است از من تبعیت کنید، ولی می بینی غرور که آمد نمی گذاره. یکی میگه من سنم بالاتره، یکی میگه من پولم بیشتره، یکی میگه هر کسی یه دلیلی میاره، اطاعت نمی کنه. فخر فروشی ها، شما می دانید وضعنی فی حجرهی و انا ولد، پیغمبر اکرم مرا در دامان خیش قرار می داد در حالی که من خردسال بودم، ولد بودم. مستحضرید در یک سالی بر مکه قحطی عارض شد، پیغمبر اکرم به عموشون عباس فرمودن که بریم سراغ ابو طالب. ابو طالب فرزندانش زیاده و در امسال خیلی زندگی و معاش سخت شده، هر کدام از ما یکی از بچه های ابو طالب رو بیاریم پیش خودمون، خرجش رو بدیم که بار او سبکتر بشه. جناب ابو طالب فرمود عقیل پیش من بماند. عقیل پیش ابو طالب موند، جعفر پیش عباس رفت و امیر المؤمنین سلام الله علیه پیش پیغمبر آمد. از اینجا کودک بود امیر المؤمنین که در دامان پیغمبر تربیت شروع شد. وزعنی فی هجرهی و انا ولد، پیامبر مرا در دامان خیش قرار می داد. یزمنی الی صدره، مرا به سینه می چسبانید. و یکشنفنی فی فراشه، همون جایی که برای خودش فراش یعنی بستر پهن می کرد برای خوابیدن، مرا هم کنار خودش می خوابانید. یمسنی جسده، مرا به پیکر مبارک خودش می چسبون طوری که لمس می کردم بدن او را. یشمنی عرفه، بوی خوشی که پیغمبر داشت به مشام من می رسید. بوی خوشی، یعنی این اوج قرابت را امیر المؤمنین داره ذکر میکنه. خب مستحضرید، وجود مقدس پیغمبر وجود معطری بود. حالا فارق از اون عطری که میخرید، وجود پیغمبر وجود معطری بود. در مکه اونهایی که مشرف شدن میدونن یه قاری هست که البته آل سعود خیلی تلاش کرد تا اون رو از بین ببره، با انواع و اقسام حیله ها اونجا رو مزبله کردن، زباله ریختن. ولی کسانی که سالهای قبل رفته بودن ذکر میکنن که اونجا تخت سنگی است که یه وقتی پیغمبر رو اذیت کردن، سنگ به پیغمبر زدن، جراحتی عارض شد، خون پیغمبر روی اون سنگ ریخت. اون سنگ بعد از 1400 سال هنوز بوی عطر داره و هرچه اونجا رو خواستن با مزبله به انحراف بکشن، بوی بد اونجا تولید کنن، اون سنگ هنوز معطر است. خون پیغمبر این طوریست، وجود پیغمبر این طوریست. حضرت فرمود و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی، رسول مکرم قضا را در دهانش می جوید و سپس یلقمنی، لقمه لقمه به من قضا می داد. معلوم حضرت دندان نداشته دیگه، قبل از این که امیر المؤمنین دندان در بیاورد در دامان پیغمبر بود. خب این چند جمله ای رو که خوندیم اوج رحمت و مهربانی پیغمبر و امیر المؤمنینه. از یک طرف می رساند که پیغمبر چگونه با علی برخورد می کرد، از یک طرف درس برای همه ما نوع مواجهه با فرزند باید چطور باشه. مهربانی، عطوفت، عطوفت محض. شما این جملات رو یه بار دیگه بخونید. وزعنی فی هجرهی و انا ولد، یزمنی الی صدره، یکشنفنی فی فراشه، یمسنی جسده، یشمنی عرفه، و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی، لقمه لقمه قضا در دهان من بیگذاشت. ما و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا ختلتن فی فعل، در مقابل همه این لطف و مهربانی رسول مکرم هیچگاه نشد که پیغمبر از من دروغی بشنود. ولا ختلتن فی فعل، ختل به معنای انحراف، کجروی، هیچگاه نشد در عمل از من علی انحرافی ببینه. بله، اگر انسان معلمی مثل رسول الله داشته باشه با این محبت و معرفت، خب فرزند هم مثل علی میشه دیگه، دروغ نمیگوید، پیرو است، انحراف نداره. اگر اون لطف پدرانه بود این هدایت فرزند هم حاصل میشه. اینطور باید به بچه هامون لطف کنیم. خب امیر المؤمنین جزای همه زحمتهای پیغمبر را میدهد. فرمود هیچگاه دروغی از من شنیده نشد، هیچگاه، و هیچگاه انحرافی دیده نشد. هر مسیری را که پیغمبر به روی من باز می کرد از اخلاق، من او رو می پیمودم. و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته. حالا امیر المؤمنین یه پله بر می گرده عقب. فکر نکنید پیامبر یه آدم ساده بود، یک انسان معمولی بود. پیغمبر کسی بود که لقد قرن الله بهی، خدای متعال قرین او کرده بود، همراه همیشگی او کرده بود، من لدن انکان فطیما، از همون زمانی که پیغمبر از شیر گرفته شد، از خردسالی و نونهالی پیغمبر خدای متعال همراه کرده بود با او، اعظم ملکن من ملائکته، بزرگترین ملائکش را، بزرگترین ملائکه همراه پیغمبر بود. برای چه؟ یسلک و بهی طریق المکارم، تا به او بیاموزد راه و روش اخلاق نیکو را، مکارم را، فضیلت‌های اخلاقی را، و محاسن اخلاق العالم، محاسن اخلاق جهانیان را، یعنی اون اخلاقی که در سرشت و فطرت تمام عالم نهفته شده، این ملک به پیغمبر آموزش میداد و پیغمبر اونها رو فرا می گرفت. لیله و نهاره، شبان و روز پیغمبر این گونه بود، یک ملکی از ملائکه و بلکه بزرگترین ملائکه خدا همراه پیغمبر بود تا به او درس بده. این هم از اون جملاتی است که خیلی قابل توجهه، در همین یکی دو خطی که خوندیم نکات فراوان قابل عرضه. نکته اول اینه که پیغمبر از زمانی که از شیر گرفته شد، ملکی از ملائکه مأمور تربیت او بود. اینجا این شبهه رو هم مطرح کنیم، این نکته و شبهه، از قدیم الایام، از زمان شاید غیبت صغرا و قبل از او حتی، این شبهه مطرح بوده. دین پیامبر قبل از بعثت چه بود؟ همه ما میدونیم پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد. خب از قبل از این 40 سالگی، در تمام این 40 سال پیغمبر چه دینی داشت؟ چه شریعت و مکتبی داشت؟ اینجا اقوال مختلفی نقل شده. بعضی ها قائلن پیغمبر در تمام این 40 سال دین حنیف را داشت، دین حنیف ابراهیمی را. دین حنیف ابراهیمی به معنای موحد بودن است، یعنی پیامبر موحد بود، ولی شریعت خاصی هم برای او ذکر نشده که پیغمبر مثلا دین عیسی را داشت، دین حضرت ابراهیم را داشت، دین موسی را داشت. اون چه که برخی قائلن اینه که پیغمبر صرفا موحد بود، ولی ما در مورد جزئیات چیزی نمیدانیم. قول دیگری که بین علما مطرحه اینه که پیغمبر از همون ابتدا، به تعبیر امیرالمومنین من لدن انکان فطیما، از حدود 2 سالگی نبوت داشت، ولی از 40 سالگی به رسالت رسید. 2 سالگی نبوت، مثل حضرت عیسی از وقتی که به دنیا آمد نبی بود، ایرادی هم نداره. پیغمبر هم از 2 سالگی نبی بود، ولی 40 سالگی به مقام رسالت رسید. چون ما یک نبی داریم، یک رسول داریم، یک اولوالعزم داریم، 124,000 پیغمبر، اینها انبیاء الهیت، ولی از این تعداد 313 نفر رسولند. رسول و نبی تفاوت‌هایی داره، از جمله این که رسول مأمور به تبلیغ است، باید تبلیغ کنه، باید بره وسط مردم دین را ابراز کنه، ولی انبیاء کسانی بودند که وظیفه تبلیغ نداشتند. اگر کسی از اونها سوالی میپرسید، مطلبی میخواست، بهش میگفتند، ولی این نبود که به اسم نبی هم، مثلا در طول تاریخ میگن فلانی حکیم بود، در واقع اون نبی بوده، ولی این نبی به خاطر اینکه وظیفه تبلیغ نداشته، علم سرشاری داشته، مردم فکر میکردن طبیب یا حکیم خوبی است، در حالی که اون نبی از انبیاء الهی بود. پس اینها میشن انبیاء. رسول کسانی هستن که وظیفه تبلیغ دارن، باید اعلام کنن من پیغمبرم، این دین از مردم طلب کنن. و از بین این 313، 5 نفر اولوالعزمند. لذا طبق قول دوم پیامبر از 2 سالگی نبی بود، یعنی دین داشت، ولی از 40 سالگی رسول شد، مأمور شد که تبلیغ کند. و قول سومی هم هست که می‌فرماید پیامبر در واقع نه نبی بود، نه بر ادیان پیامبران پیشین بود، بلکه این ملکی که الان در این خطبه ذکر میشه، این ملک مأمور بود احکام و شرایع را به پیغمبر آموزش بده. یعنی پیغمبر یک روش خاص داشت که این روش را از ملائکه می گرفت. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه محقق بزرگی است. ایشون قائل به قول دوم است و ظاهر هم همینه. ظاهرا ببینید ما کتب را اگر از جهت اهل سنت بررسی کنیم، ظاهرا پیامبر از 40 سالگی به نبوت و رسالت رسید، ولی وقتی در کتب تشیع، روایات تشیع بررسی میکنیم، این قول قوی تر است. پیغمبر از 2 سالگی نبی بود، از 40 سالگی رسول شد. ولقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم. نکته دومی که اینجا داره بحث سلوک هست. عزیزان، طریق مکارم یعنی فضیلت های اخلاقی، یعنی رشد معنوی، این به خوندن نیست، به شنیدن نیست، به دیدن نیست، این به پیمودن است. یسلک بهی طریق المکارم. یک ملکی پیامبر را راه می برد. فراموش نکنیم ها، کسی با خوندن کتب عرفا عارف نمی شود، کسی با شنیدن حالات بزرگان عارف نمی شود، کسی با دیدن این عارف و اون عالم نه عالم می شود نه عارف می شود. راه رسیدن به عرفان، راه رسیدن به علم، راه تقرب عمل است، سلوک است. سلوک یعنی پیمودن، یعنی در مسیر بیفت، قدم بردار. هزار بار خطبه های نهج البلاغه رو بخون، ولی اگر قدمی بر نداری ذره ای به تقرب نزدیک نمیشی، ذره ای به عبودیت نزدیک نمیشی. مهم اون سلوک هست، مهم پیمودن است، مهم در مسیر بودنه. حالا اگر به مقصد رسیدیم خیلی خوب، ولی اگر نرسیدیم لااقل در مسیر باشیم، در راه باشیم. جاموندن از راه بده. فرمود یسلکو بهی طریق المکارم و محاسن الاخلاق العالم لیله و نهاره. یه جمله دیگه هم عرض کنیم که خیلی اطالی کلام نشه. این که فرمود اعظم ملک، این عظیمترین ملائکه را در روایات فرمودند روح است. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح. روح را جدا ذکر کرد، یعنی ملائکه همه با هم، ولی روح که یکی از ملائکه است، چون اشرف از بقیه ملائکه است، به طور خاص و ویژه. روایت در امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الروح خلق اعظم من الملائکه. روح خودش فرشته است که از بقیه ملائکه بالاتر است. حالا در مورد این بحث خیلی میشه حرف زد که ما میگذریم بریم سراغ ادامه خطبه. و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. فرمود من از کودکی در دامان پیامبر تربیت شدم. پیامبر هم از کودکی تحت تربیت الهی بود، بزرگترین ملائکه او را آموزش میدادند. و لقد من علی کنت اتبعه اتباع الفصیل. فصیل به بچه شتر میگن که تازه از شیر گرفته شده، شطوری که شیرخواره که مدام با مادرشه، وقتی هم تازه از شیر گرفته شده باشه دنبال مادر میره. حضرت فرمود مثل من و مثل پیغمبر اینه، من مانند بچه شطوری که تازه از شیر گرفته شده باشد دنبال پیغمبر میدویدم، حرکت میکردم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقهی علما. پیغمبر هر روز یک علم و نشانه از اخلاق کریمانش رو به من نشون میداد، یه جلوه ای از اخلاق الهی رو برای من رو می کرد و من می گفت علی جان تبعیت کن، دنبال رو باش. و من هم با تمام وجودم مکتب پیغمبر را می پیمودم. یعمرنی بالاقتداء به. پیغمبر می گفت این اخلاق رو دیدی، این نشانه رو دیدی، اقتدا کن به او. ولقد کان یجاور فی کل سنتن به حرا. پیغمبر را اون چی که معروف است، در اون سالی که پیغمبر به بعثت رسید در غار حرا بود که فرشته نازل شد، قرآن بر او خوان و او را به مقام نبوت و رسالت رسوند. حضرت فرمود قبل از اینها ولقد کان یجاور فی کل سنه. هر سال پیغمبر مدتی را در غار حرا بود. ابن ابوالحدید معتزلی نقل میکنه که پیغمبر سالی یک ماه در غار حرا بود، مشغول به عبادت بود. فاراه ولا یراه غیری. من علی پیغمبر را میدیدم، ولی غیر از من کسی او رو نمیدید. حالا اینجا دو تا معناست. مقصود امیرالمومنین از این که کسی پیغمبر را نمیدید، یک معنا اینه که کسی نمیدانست پیغمبر کجا رفته، یک ماه از شهر غایب شده بود ولی نمیدونستن پیامبر کجاست. ولی معنای دوم اینه که همه میدونستن پیامبر رفته به غار حرا. سالی یک ماه کسی غایب باشه از شهر، خب ملموس دیگه، هر سال میرفت. ولی اینکه پیامبر در همون ایامی که در غار حرا بود عبادت میکرد، چون نبی بود، چون آداب خاصی داشت برای خودش، این رو ما در روایات هم داریم. مرحوم خویی در شرح منهاج البراءه روایتش خیلی مفصل، من ذکر نمی کنم، اونجا ذکر کرده که وقتی ابو طالب دید که پیغمبر داری اعمال خاصی انجام میده، عرض کرد یا رسول الله، و پیغمبر نبود اون وقت دیگه، شما دارید چی کار میکنید؟ عرض کرد که من دارم عبادت میکنم، این وظیفه ایست که من دارم، این شریعت منه. بعد ابو طالب میبینه پسر خودش امیرالمؤمنین هم داره این عبادت رو انجام میده. ابو طالب گفت من نمیتوانم مثل شما عبادت کنم، علنی اظهار کنم به خاطر موقعیتی که هست، ولی من حمایت و پشتیبانیم رو از شما دارم و میدانم این مسیری که شما میرید حقه. لذا حضرت میگه من میدانستم پیامبر سالی یک ماه در کوه حرا، در غار حرا مشغول به عبادته، ولی بقیه فکر میکردن مثلا رفته تفریح، تفرج، رفته اونجا برای کار، ولی من میدانستم قصه چیز دیگری است. ولقد کان یجاور فی کل سنه به حرا فاراه ولا یراه غیری ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در اون زمان، الان دیگه اون زمان رو وقتی ذکر میکنه، یعنی وقتی پیامبر رسما مبعوث شد، حالا یا به نبوت یا به رسالت کار نداریم، وقتی پیغمبر مبعوث شد هیچ خانه ای نبود که مسلمان باشد مگر خانه پیغمبر، که در اونجا یک رسول مکرم، دو خدیجه قرا سلام الله علیها، و سه من علی مسلمان بودیم. سه نفر پیشگامان اسلامن، پیغمبر اکرم، حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین. ذیل این بحث هم روایات تا دلتون بخواد فراوان، این جمله ای که میخوایم بخونیم شاید از مهمترین فضائل امیرالمؤمنین باشه. فضائل امیرالمؤمنین رو گاهی ما به جنگاوری و زد و خورد و شمشیر فقط، نمیگم کاهش دادیم، فقط و فقط محدود کردیم به او، ولی فضیلت حقیقی امیرالمؤمنین این جمله ایست که خودش بیان میکنه. علی از زبان علی، فضائل امیرالمؤمنین از زبان امیرالمؤمنین فرمود من سومین مسلمان بودم، ولی بدانید ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه، من کسی بودم که نور وحی و رسالت را می دیدم و من بوی نبوت را استشمام می کردم، نور نبوت و رسالت را، نور وحی را، بوی خوش نبوت را من می دیدم، استشمام می کردم. بعضی از آقایون این جملات رو میگن از باب تمثیل است، که ان وحی نوری دارد، که ان نبوت رائحه ای دارد. ولی ما چرا بیایم ظاهر کلام رو برگردانیم، تأویل کنیم، بگیم تمثیل است و تشبیه است؟ حضرت میگه وحی نور دارد. حضرت میفرماید نبوت بو و رائحه خوش دارد. حالا اینکه ما نمیفهمیم دلیل بر نبودن نیست، ولی واقعا هست. هست ولی ما نمیدانیم. این جمله رو عزیزان خوب توجه کنید. امیرالمؤمنین کسی است که در همون دوران که به ظاهر هم امام نیست دیگه، ولی او کسی است که نور وحی را میبیند، نور واقعی وحی را، نور ظاهری و ملموس وحی را. البته نور وحی به معنای نور چراغ و لامپ نیست دیگه. وجود مقدس امام هشتم، امام رضا علیه السلام فرمود، این روایت رو در امالی شیخ طوسی ذکر میکنه، حضرت فرمود لنا اعین لا تشبه اعین الناس و فیها نور لیس للشیطان فیها نصیب. ما اهل بیت چشمهایی داریم که شما ندارید، بقیه مردم ندارن. برخی از مؤمنین چشمهایی دارن که بقیه ندارن. حضرت فرمود مؤمن چهار چشم داره، دو چشم سر، دو چشم قلب، با اون چشم قلب خیلی چیزها رو میشه دید. وحی واقعا نورانیت داره، واقعا تمثیل نیست، وحی نور دارد. نمیبینی تو کوری، نمیبینی تو مشکل داری، نگو این تمثیله، بگو این حقیقته. حضرت فرمود من نور وحی را دیدم، نور یعنی نور، ولی نه با این چشم سر. چشم قلب که باز شد خیلی چیزها رو میبینید. سألت ابا عبدالله ان فاطمه لما سمیت زهرا، از امام صادق سوال میپرسه راوی، میگه آجان چرا جده بزرگوار شما فاطمه را زهرا نامیدن؟ حضرت فرمود فقال لانها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السماء. فاطمه وقتی در محراب عبادت می ایستاد نور او تا آسمان می رفت. این نور یعنی تمثیل؟ بگیم چعنه نور داشت؟ بابا عبادت نور دارد. من این رو با همین گوشهای خودم از یکی از علما شنیدم، حالا اسم نمی برم، ولی ایشون انسان بزرگوار است، متقی است، اهل علمه. ایشون می فرمود که حتی این تصویر را ضبط شده، حالا با یه دستگاه خاصی، با یه دوربین خاصی. ایشون میگه من این تصویر رو دیدم، یک نفر وضو گرفته است با یه دستگاهی، مثلا مثل این دستگاه اشعه ایکس، دستگاه خاصی، از ایشون عکس گرفتن در حالی که وضو داشت. همون آدم وقتی که وضو ندارد هم ازش عکس گرفتن. حاله ای از نور دور اوست، حاله ای از، یعنی این نور، نور ملموسی است، صرفا نگه نور معنویت است، نوری است که تشبیه و تمثیله. نه، امام صادق فرمود الوضوء نور، همین الوضوء نور یعنی چه؟ نور است، یعنی نورانیت است. یعنی تو اگر یه ذره سطحت بره بالاتر، خب الان خیلی از موجودات هستن، فلان عقاب، فلان ماهی، فلان پرنده، چشمش چیزهایی رو میبینه که ما نمیبینیم. اون میتواند به یک امواجی دسترسی پیدا کنه که گوش ما نمیشنود. اون موج هست، تو نمیفهمی. اون نور هست، تو نمیبینی. تو اگر رشد کنی به اون، فاطمه زهرا وقتی نماز میخواند نور او رو اهل آسمان میبینند. خب چرا ما که داخل این شهریم نبینیم؟ چرا نورانیت رو نبینیم؟ باز امام صادق سلام الله علیه عرض میخوام بکنم که این اران نور الوه، این اشم مریحن، اینا هست، واقعیته، ولی ما اونقدر دور شدیم اینها رو همش تشبیه میدانیم، میگیم تعویل ببریم یه طور دیگه. من بابا این هست. امام صادق سلام الله علیه عرض کردن خدمت حضرت آه نشانه شب قدر چیست؟ از کجا بدانیم؟ خب سه تا شب قدر دیگه، از کجا بدانیم کدام شب قدر شب قدر اصلی است؟ امام صادق فرمود علامتها ان تطیب ریحها، علامت شب قدر اینه که اون شب بوی خوشی دارد، اون شب بوی خوشی دارد. توجه کنید جمله حضرت را. بعضی ها زود تأویل بردن، میگن منظور آن است که در اون شب یک بوی خوشی به مشام میرسد. آقا حضرت نفرمود در اون شب بوی خوش میاد، حضرت فرمود خود آن شب بوی خوش داره. ما الان نمیفهمیم، مگه شب جسم است که بو داشته باشه؟ بگی فلانی لباسش بوی خوش داره، جسم دیگه، عطر بهش زده بوی، ولی شب بوی خوش داره یعنی چی؟ ما نمیفهمیم، ولی حضرت فرمود شب بوی خوش دارد، روز بوی خوش دارد، فلان منطقه بوی خوش دارد، فلان شخص نورانی است. ولی این نور چشم میخواد، دیدن و شنیدن و بوییدن چشم میخواد، گوش میخواد، مشام میخواد. مشامی که همش با دنیا سر و کار داره، همش به تعفن گناه و غیبت سر و کار داره. خب این چطور نور وحی رو ببینه؟ چطور رائحه شب قدر رو استشمام کنه؟ نمیفهمه. وقتی که نفهمید مجبور چیز دیگه بگه. ولی تو اگر در این ماه رجب رشد کردی، در این ماه شعبان رشد کردی، به جایی میرسی که رائحه شب قدر را میشنوی. رائحه شب قدر، خود این شب بو دارد، چطور نمیفهمی؟ ولی حضرت فرمود ارا نور الوحی و رساله، من نور وحی را دیدم، نور رسالت را دیدم، اشم مریح نبوه، من بوی خوش نبوت رو استشمام کردم. و لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله، من علی شنیدم صدای رنه، یعنی ناله و شیون شیطان را، اون وقتی که وحی نازل شد. همین که وحی نازل شد جیغ و فریاد شیطان رو شنیدم. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، عرض کردم آقا جان یا رسول الله این چه صدایی بود، این چه فریاد و شیونی بود. حضرت فرمود فقال حاضر شیطان، این صدای ناله شیطان بود. قد ایس من عبادته، دیگه مأیوس شد از این که مردم به طور تام او رو عبادت کنن. در جریان فترت اون 600 سالی که بین عیسی مسیح و رسول مکرم فاصله بود، تقریبا میشه گفت که عالم مطیع شیطان بود. اصلا نبوت، احکام دین، اولیاء الهی از بین رفته بودن، در محاق بودن. پیغمبر که مبعوث شد صدای ناله شیطان بلند شد، چون یک حزب حقی در مقابل شیطان قرار گرفت. همه این مسلمان ها و مؤمن هایی که شما میبینید روبروی شیطان قرار گرفتن. فقلت یا رسول الله ما هاذه الرنه، فقال هاذه الشیطان قد ایس من عبادته انک تسمع ما اسمع. جان عالم به فدای این جمله امیر المؤمنین، پیغمبر داره به علی میگه علی جان انک تسمع ما اسمع، هر چی که من میشنوم تو هم میشنوی، و ترا ما ارا، هر چی که من میبینم تو هم میبینی، الا انک لست بنبی، تو جایگاه و شأن و مقام جایگاه نبوت است، همتراز منی، مگر این که بعد از من دیگه نبی نیست، من خاتم الانبیاء، ولکنک لوزیر، ولی تو وزیر منی. حالا خود این لفظ وزیر هم خیلی حرف توشه. وزیر کسی است که وزر و سنگینی حکومت به دوش اوست. در زمان رسول الله نفاق‌ها پنهان بود، اگرچه پیغمبر فرمود هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد ها، ولی همون زمان که پیغمبر اینقدر اذیت شد نفاق‌ها پنهان بود، کسی روش نمی‌شد نفاقش رو ظاهر کنه. بعد از پیغمبر تازه بار سنگین این اسلام به دوش امیر المؤمنین افتاد. چه کردن با علی، چه خون دلها. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم 25 سال در چشم، در گلو. حالا این تازه زمان خانه نشینی امیر المؤمنین. بارها عرض کردیم این 5 سال و اندی حکومت امیر المؤمنین به مراتب تلختر، به مراتب سنگینتر از اون 25 سال خانه نشینی بود. اونقدر اذیت کردن حضرت را. وزیر یعنی این، ولکنک لوزیر، هم اثبات امامت امیر المؤمنین، هم سنگینی باری که به دوش حضرت بود. و انک لعلا خیر، علی جان تو بر خیری. من این جمله را همین ترجمه کنم ارجاع بدم شما را، انک لعلا خیر. ببینید بعضی ها در مسیر خیرند، تو راه مستقیم، بعضی ها علا خیرند، مسلط بر راه خیرند. خیلی فرق میکنه. شما در راه خیر باشی، بعضی وقتها باشی، بعضی وقتها نباشی، کند بری، تند بری، یا این که تو مسلط باشی، خیر زیر مجموعه تو باشد. انک لعلا خیری، تو مسلط به راه حق هستی، راه حق زیر مجموعه توست، به تعبیری مستجمع جمیع کمالات تو هستی. ابن میثم بهرانی میگه. این جمله را اگر خواستیم خوب متوجه بشیم، من سالهای قبل صوتی رو داخل گروه قرار دادم، در شهادت زینب کبرا بود اگر اشتباه نکنم، ذیل همین عنوان عرض کردم عقیله بودن به چه معناست، علا خیر بودن به چه معناست، اونجا توضیح دادم. حالا خاطرم باشه صوت رو داخل گروه میگذارم برای شما عزیزان. اونجا این جمله حضرت تازه مشخص میشه، علی جان تو بر خیری، نه تو در مسیر خیر هستی، تو مسلط بر راه خیر هستی. یک جمله دیگه هم عرض کنیم و بحث امروز تمام وقتمون نگذره. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان ابلیس رن اربع رنات، ابلیس 4 مرتبه از سوز جگر ناله زد، آه کشید. اولهن یوم لعن، اولین بار اون روزی بود که خدا او را لعن کرد، مطرود درگاه الهی شد. و یوم احبت الى الارض، دومین بار اون وقتی که از جمع ملائکه و بهشت خارج شد به زمین پرت شد. سوم و یوم بعث محمد الا فترت من الرسل، اون روزی که پیغمبر به رسالت انتخاب شد، اون هم بعد از 600 سال که جامعه در جاهلیت محض فرو رفته بود. و چهارمین بار و حین انزلت ام الکتاب، اون روزی که ام الکتاب سوره توحید نازل شد، شیطان ناله زد، چون این توحید است که زیربنای تمام قرآن است. در ادامه روایت داره و نخر نخرتین، دو بار هم شیطان از عمق جان خندید و قهقه زد. هین اکل آدم من الشجره و هین احبت من الجنه، اون روزی که آدم از اون درخت ممنوع خورد، اون روزی که آدم حبوط کرد به زمین، خوشحال شد. شیطان از این که ما موحد باشیم، از این که ما پیرو مکتب رسول الله باشیم، از این که ما مأنوس به قرآن باشیم ناراحته، از این که ما موحد باشیم ناله میزنه، فریاد میزنه. ولی همین که تو دستت رفت به سمت خلاف، همین که وارد منطقه ممنوع شدی، کیف میکنه، صدای قهقهه او عالم رو میگیره. خطبه ما خطبه قاصه است. در همون جملات ابتدایی حضرت فرمود و جعلهما حمن و حرمن علا غیره، این کبریایی و عزت منطقه ممنوع است. همون درخت ممنوعی بود برای آدم. امروز برای شما گفتن متکبر نباش. تکبر درخت ممنوع است. گناه درخت ممنوع است. اگر دست زدی به این گناه، شیطان میخندد و میدانید لازمه ورود به منطقه ممنوع حبوط است. هین اکل آدم، هین احبت آدم. همین که آدم از اون وارد منطقه ممنوع شد، سقوط میکنه. حالا چقدر سقوط میکنه بستگی به گناهش داره، ولی هر گناهی که ما مرتکب شدیم تنزل مقام پیدا میکنیم، حبوط میکنیم، انسانیت ما کم میشود. گناه ما که زیاد شد، ترازوی گناه که سنگین شد، ترازوی انسانیت، وزن، کیفیت انسانیت ما کم میشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو عامل به وظایفمون قرار بده. نور معنویت و اخلاص رو در زندگی همه ما بتاباند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که موفق باشید.